بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صحبت در این بود که صیغه امر اقتضای فور و تراخی درش هست یا نه. اقتضا یعنی دلالت. آیا صیغه امر دلالت بر فور و تراخی میکنه یا نمیکنه، دلالت داره یا نداره؟ خب ما گفتیم نداره، ولی بعضی قائلن که نخیر، اقتضای فور درشه، یعنی اگر مولا گفت افعل، این دلالت داره برای اینکه همین الان انجام بده. آیات و شواهدم زیاد آوردن، دو تا آیه ایشون مطرح کرد، یکی اون سارعو یکی استبقو، یعنی اومدن گفتن خدای متعال اینجا ما رو امر به سرعت کرده، اگر گفتن کاری بکنید سرعت داشته باشید، سبقت بگیری. از اینی که امر کردن ما رو به سرعت و سبقت، میفهمیم ترک این دوتا مستلزم عقوبته. یعنی اگر من امتثال فوری نکنم، سرعت و سبقت نداشته باشم، این ترکش مستلزم عقوبته. خب وقتی ترکش مستلزم عقوبت شد، پس فعلش واجبه، پس فور در امتثال اوامر واجبه. این استدلال. ایشون چند تا جواب دادن و رد کردن. جواب اولین بود که آیه که ما رو نهی نکرده از ترک این دوتا، اگر میگفت بر حذر باشید از ترک این دوتا، ما رو نهی میکرد از ترک این دوتا، خب بله مستلزم عقوبت بود، ولی ما رو نهی نکرده از ترک اینها، بلکه امر کرده به فعل اینها، و فعلم فعل تشویقیه، یعنی خلاصه ما رو خواسته تشویق بکنه، اگر یه امری بهتون شد شما به سرعت انجام بدید بهتره. خلاصه امر تشویقیه، امر استحبابیه، نتیجتاً ترکش عقوبت نداره، پس نتیجتاً جواب اول باطل شد. و خلاصه باید حملش بکنیم بر استحباب و تشویق. و اما جواب دوم که اگر ما این حرف شما رو بپذیریم، بگیم امتثال فوری واجبه، تمام مستحبات خارج میشه. خب مستحبات هم امر داره، امر که منحصره به واجبات نی، مستحبات هم امر داره. اغتسل یوم الجمعه، صل صلات الجمعه، ادعو عند رؤیت الهلال، تمام مستحبات ما امر داره. خب مستحبات اصل آوردنش هم واجب نی، چه رسد به فورش. پس نتیجتا این که شما میخواین بگین صیغه امر دلالت بر فور داره، تمام مستحبات خارج میشه، میشه تخصیص اکثر، و اکثر واجبات هم خارج میشه. واجبات چه موسعش مثل نمازهای پنجگانه، چه مزیقش مثل روزه که مثال زدیم، هیچ کدام اینا فوریت درش معتبر نی. اگر شما بخوای بگی فوریت واجبه، تمام اینها باید خارج باشه، و این میشه تخصیص اکثر، و تخصیص اکثر عرفاً مستهجنه. پس نتیجتاً این حرفم درست نی، باید بگیم اینها اگرم امر مولویه، مولوی استحبابیه، یا لا اقلش اعم از وجوب و استحبابه. این که شما اصرار دارین به این که حملش کنید بر وجوب، مستلزم یه همچه اشکالیه. یا بگین مستحبه، یا لااقل اعم مطلق الطلب معناش اینه، یعنی اعم از واجب و استحباب، که اما این که شما اصرار دارین به این که حتما واجبه، این مستلزم تخصیص اکثره. و اما جواب سوم که ظاهرا بهترین جوابه، و اون نیست که اصلا این امر مولوی نی، یعنی این سار او حتی امر مولوی استحبابی هم نی، چون استحباب هم امر مولویه، و هم واجبات شرعی امر مولویه، هم استحباب. ما در جواب دوم گفتیم واجب مولوی نی، استحباب مولویه. در جواب سوم یا اصلا مولوی نیست اینها، این سار او اصلا امر مولوی نی، نه وجوبیش و نه استحبابیش، بلکه امر ارشادیه، ارشاد به حکم عقله. مگه عقل چی میگه؟ همون عقلی که میگه امتثال امر مولا واجبه، همون عقل میگه امتثال فوریش حسنه. من مصلحت میدونم اگر مولا امری کرد، شما خوب فوری انجام بدین. چرا؟ برای اینکه اگه انجام ندی ممکنه موانعی پیدا بشه و قضیه ترک بشه. پس عقل روی یک مصلحتی امر میکنه و حکم میکنه به حسن فوریت عمل. شارع هم تاکید میکنه، پس سار او حکم مولوی نی، این تأکیده و ارشاد به همون حکم عقله که اگرم این سار او رو ما نداشتیم، عقل به ما میگفت خوب انسان در امتثال اوامر فوریت رو رعایت بکنه. پس نتیجتا شد امر ارشادی، مثل اکتبو که من عرض کردم، اون اکتبو امر ارشادیه، یعنی شما رسید بگیری به شما ثواب نمیدن، اگر نگیری عقاب نداره، اگر بگیری مصلحت دنیایی گیرت میاد، پول دست بین نمیره، اگر رسید نگیری ضرر دنیایی بهت نمیخوره، دیگه تو آخرت ثواب نداری شما، چون شما چک و سفته گرفتی به شما بگن این قصر بزرگ مال شما به خاطر اینکه به فلانی قرض دادی نوشته گرفتی، به اکتبو عمل کردی. میگیم نه بابا، اکتبو ارشاد به حکم عقله، عقل میگه اگر میخوای پول دست بین نره رسید بگی، حالا اگر نگرفتی خب پول دست بین میره دیگه، اون دنیا عقوبت نداره. این امر اینجا مثل اکتبوه، منتهایشون تشبیهش کرد به عتیعو، که قدر این بر رفقا تعجب آور بود که عتیعو، امتثال عتیعو ثواب نداره، مخالفت عتیعو عقوبت نداره. از کدام این در اکتبو خیلی روشنه، کاغذ نوشته بگیری ثواب نداره، نوشته نگیری عقاب نداره. برای امر ارشادی بهترین مثالش اونه، ولی ایشون مثال دیگه زدن، اطیع الله و اطیع الرسول. اگر شما نماز خوندین، این نماز شما هم اقیمو رو انجام دادی با این نماز، هم اطیعو، ولی ثواب چند تا میدن؟ یه دونه. یعنی شما اگر نماز خوندین، برای امتثال اقیم و صلات به شما ثواب میدن، نمیگن یه ثواب دیگه هم برای این که شما به این اطیعو هم عمل کردین. از اون طرفش اگر کسی تارک و صلات بود، یه دونه عقوبت میشه، برای اینکه عقیم و صلات و مخالفت کرده، دیگه یه دفعه هم عقوبتش نمی کنن، بگن تو عتیعون هم مخالفت کردی. خلاصه مطلب، عتیعون امر ارشادیه، ارشاد به حکم عقله، عقل میگه اطاعت مولا واجبه، شارع مقدس هم تی این آیه اون حکم عقلی رو تأکید کرده. خلاصه مطلب، سارعو در بحث ما مثل عتیعون در اون آیه، چطور او ارشادیه، اینم ارشادیه. پس نتیجتا وقتی ارشادی شد اصلا ترکش عقوبتی نداره، چنانچه فعلش مصوبتی برش مترتب نیست. اینم تا اینجا. بعد یه فهمیشون داشت که نوعا رفقا بعد درس اشکال کردن، حقم با آقایونه، برای اینکه اشکالی نداره. اشکال این بود، ایشون گفت شما اومدی سار او رو تشبیه کردید به عتیعو، و حالی که عتیعو مال اصل اطاعته، سار او مال کیفیت اطاعته، این تشبیه درست نیست. نه، در اضافه میگن ادنا ملابست کافیه، در تشبیه میگن ادنا ملابست کافیه، همینقدر که یه وجه توافقی بین دو چیز بود تشبیهش عیبی نداره، چون معروفه دیگه، میگن در اضافه ادنا ملابست کافیه، همین قاعده در تشبیه هم هست، در تشبیه ادنا مناسبت کفایت میکنه. قرار این اشکالی که با فهمیشون کردن خیلی اشکال درستی نبود. و اما بریم سراغ تتمه. خب ما که قبول نکردیم، گفتیم صیغه امر نه دلالت بر فور نه دلالت بر تراخی، حالا سلمنا، بر فرضم اگر ما فور رو بپسندیم، وقت یک نزاعی دیگه میشه. خب اگر گفتیم امر برای فوره، آیا برای فوره یا فوراً ففورنه؟ یعنی برای فوره که اگه نکردی دیگه نمیخواد بکنی، یا نه فوراً ففوراً، در آن اول اگه فوری نکردی در آن دوم فوری بکن. آیا صیغه ام علا فرض دلالتش بر فور فوره یا فوراً ففورنه؟ آیا اینه یا اونه؟ ایشون میفرمانی مبتنی بر اینه. ببینین در اینجا فوریت وحدت مطلوبه یا تعدد مطلوبه؟ یعنی باید ببینیم الان مولا که به عبدش میگه اکرم زیدن، آیا این مطلوبش یکیه؟ یعنی مثل لا صلات الا به طهورنه، لا صلات الا به طهورن یه دونه مطلوبه، یعنی طهارت مقدم نمازه، که اگر نبود اصلا شما نماز نمیخواد بخونی. آیا اینجا اونجوره؟ اکرم زیدن یه دونه مطلوبه، یعنی طبیعت الاکرام همین الان. اگر گفتیم مثل لا صلات الا به طهوره، یعنی یه دونه مطلبه، همین الان اگه انجام نداده دیگه نمیخواد انجام بدی. چرا؟ چون یه دونه مطلوبه، یعنی اون فوریت مقدم این مطلوب شماست، که اگه فوریت رعایت نشد دیگه نمیخواد بیاری. یا این که نه، مثل ذوالحسین سلام الله علیه مغتسلنه، که خود زیارت یک مطلوبه اگر آب داشتی، و اگر آب نبود خود اونم یه مطلوب دیگه است. آب اگر بود یک مطلوب که غسل بکنی، اگرم نبود خود زیارت هم یه مطلوب. آیا مثل اونه؟ یعنی اگر شما الان مولا گفته اکرم زیدن، این دو تا مطلوب داره، یه مطلوبش اینه که همین الان، یه مطلوب اینه که نه فردام شد شد. آیا مثل اونه یا مثل اونه؟ این فرع بر اینه که ببینیم وحدت طلب و تعدد طلبه که هر کسی هر چیز رو اختیار کرد مثل اون میمونه. ولی بعدشون خدشه کردن فرمودن این درست نی، صیغه امر آقا فقط دلالت بر طلب طبیعت داره همین، اما فور و تراخی و فوراً تفوراً و وحدت مطلوب و کیفیت من اینا رو دیگه ما از صیغه نمیفهمیم. ما اینا رو از خارج باید بفهمیم. ما از خارج میفهمیم زیارت امام حسین سلام الله علیه مستحبه، اگر زیارت غسل داشته باشه چه بهتر. خب اونو از خارج میفهمی، نه اینکه خود ذوالحسین یعنی صیغه به ما این مطلب رو بفهمونه. بحث ما در کجاست؟ بحث ما در خود صیغه است. آیا ببینیم از صیغه امر فوراً ففوراً میفهمیم یا نه؟ هیچی ما نمیفهمیم. ما از صیغه اکرم زیدن فقط میفهمیم که طبیعت الاکرام مطلوب زیده، اما دیگه آیا در این آن یا در آنهای بعد اونو خارج از صیغه باید بفهمیم؟ نتیجتا این بحث تتمه رو هم ایشون باطل کردن. خب بعد رسیدیم به فصل سوم. مقصد فصل سوم از مقصد اول، مقصد اول اوامر بود، یه فصلش خوندیم راجع به ماده صیغه به ماده امر بود، در فصل دوم مربوط به صیغه امر بود، این فصل سومه بحث اجزاه. انشاءالله صفحه 116 فصول رو مطالعه فرمودین، صفحه 116 آشمند حسین اصفهانی در کتاب فصول این مطلب رو بحثشو مفصل کردن. عرض کردم برای ترسیم مطلب در ذهن آقایون یه مثالی اون رو زدیم، یه مثالم امروز اضافه بزنم. اون مثالی که زدم مال تعبدی بود، یه مثالم برای توسلی بزنم. میدونید ما دو جور واجب داریم دیگه، واجب تعبدی یعنی اون چیزایی که قوامش به قصد قربته، واجب توسلی اونی که نه اگه قصد قربت کردی به ثواب میدن، اگر نکردی ثواب بهت نمیدن، ولی کار رو انجام دادی. خب مثالی که برای تعبدی زدیم این بود، من تو بیابون گیر کردم، وقتم خیلی داریم، ولی تمام چند فرسخ اطراف بیابون گشتم، دیدم بیاد بیابون قفر بی آب و علفه، یقین کردم تو این بیابون دیگه آب نی. چیکار کردم؟ با تیمم نماز خوندم. اینجا چیکار کردم؟ امتثال کردم امر ظاهری رو، چون آیه میگه ان لم تجدوا ماء فتیمموا، فعل امره، فتیمموا سعیدن طیبا، با خاک پاک تیمم بکنی نماز بخونی. من بعد از اینکه مایوس شدم و خلاص با تیمم نماز خوندم، اومدم غذا بخورم، بارم و وا کردم، دم یه قمقمه آب دارم، خب چیکار بکنم؟ وقتم که زیاد داریم، اگه وقت نبود عیبی نداشت، یقینا درست بود، ولی وقتم زیاد داریم. اینجا محل اختلافه. یه عده قائلا به اجزا، یعنی میگن همین نماز مجزیه، مکفیه. چرا؟ چون شما طبق امر ظاهری عمل کردی، فتیممو امره، ان لم تجدوا ماء فتیممو، شما به این امر ظاهری عمل کردین و نماز خوندین، همین امتثال امر ظاهری مجزی از واقعه، ولو در واقع شما باید صلات با طهارت مائیه باشه چون آب داشتی، اما چون خیال میکردی نداری به این امر ظاهری عمل کردی، امتثال همین امر ظاهری مکفیه، مجزی از واقعه، یعنی دیگه نمیخواد نمازت اعاده بکنی. در مقابل مشهور میگن نه، این باید نمازش اعاده بکنه. چرا؟ برای اینکه در حقیقت واجد الماء بوده، یعنی واقعا نماز نمازه با طهارت مائیه میخواستن، وظیفه واقعیش اون بوده. الانم که وقت زیاده، پس مجزی نیست. این مثال مال چی؟ مال تعبدی که نماز باشه. یه دونه مثال هم برای توسلیش بزنیم. یه کسی در بیابان فوت شد، خب دیگه تو بیابان که صدر و کافور گیر نمیاد، خب میت هم سه تا غسل باید بدیم، یکی یه قدری صدر بریزیم توش، یکی هم یه قدری کافور، یکی هم با آب قراح یعنی آب خالص. ما گشتیم و خب بیابان مغازه‌ای چیزی نیست، ما بریم صدر و کافور بخریم، چیکار کردیم؟ سه تا غسل با ماء قراح دادیم، یعنی با آب خالص سه بار اینو غسل دادیم، آمدیم کفنش بکنیم، دیدیم بنده خدا صدق کافورش هم تو کفنش گذاشته، این مسافرت خواسته بیاد کفنش آورده، تو کفنش صدق کافور هم گذاشته. حالا ما هم که اینو غسل دادیم، آیا مجزیه یا نه همون نزار؟ میگن شما به امر ظاهری عمل کردی، خب شما خیال میکردی صدق کافور نداری، چون چنین خیالی میکردی به وظیفه ظاهری عمل کردی، دیگه لازم نیست دوباره اصل لختش کنید و غسلش بدید. ولی در مقابل میگن نه، شما واقعا وظیفتون این بوده با صدر و کافور اینو غسل بدید و صدر و کافور هم که داشتین این مجدینی. دو تا مثال خلاصه زدیم، یعنی این که ترسیم بشه محل نزاع که آیا اتیان مأمور به آیا مجزی از واقع هست یا نی. یه عده میگن هست، یه عده میگن نی. نزاع هم عامه، هم در توسلیات هم در تعبدیات، یعنی اونایی که میگن مجزیه در هر دو مثال میگن، میگن دیگه نمازتو نمیخواد اعاده کنی، این آقای میتو دیگه نمیخواد غسلش بدی، مجزیه. هم در توسلی میگن هم در تعبدی. نقطه مقابلش توسلی. آقا شما عرض کردم کفن کردن دفن کردن که تعبدی نیست که اینا. شما اگه قصد قرب اصلا کفن اشاره شما بگین یا اون تیم به خدمت شما که غسل و کفن و دفن و اینا رو مثال بزنین، حالا غسلش راحت تره. غسلش هم آقا توسلیه به این معنا، یعنی درسته بر این واجبه ولی من لازم نیست قصد قربت بکنم، چنان که در دفع کردنش لازم نیست قصد قربت بکنم. علی کل حال خواستم مثال در ذهنتون بیاد، یعنی اونایی که میگن مجزیه در هر دو میگن مجزیه، هم اون نماز درسته هم اون غسل درسته. اونام که میگن مجزی نیست در هر دو مثال میگن. پس نزاع عامه، یعنی مجزیا و عدم مجزیا نزاعشون عامه، چه در توسلیات چه در تعبدیات. اونا میگن اگه کشف خلاف شد مجزیه، اونا میگن اگه کشف خلاف شد مجزینی. خب یک جا هم این مثال، دو مثال آقا ما داریم از تحت این نزاع خارجه، از تحت این نزاع دو تا مثال ما داریم که از تحت نزاع اجزا و عدم اجزا خارجه. یکی این که شما امر واقعی رو امتثال کنید، مثل نمازایی که ما میخونیم، الان ظهر که میشه خب وضو میگیریم، طهارت ماهیه، رو به قبله با میسیم، ساتر عورت هم که داریم، تکبیرت الاحرام و رکوع و سجود و تشهد و سلام، تمام اینها رو ستر و استقبال و اینا رو همه رو رعایت کردیم، اینجا الان یقینا این اتیان مأمور به مجزی از واقعی که حرفی درش نیست، نمادی که تمام شرایط شرعی و عقلی، شرعی عقلیش مثل تقرب، قصد قربت از نظر ایشون وجوبش وجوب عقلیه، اون بقیه هم همه وجوبش وجوب شرعیه. خب اگر یه کسی همچین نمازی بخونه این از نزاع دیگه خارجه. چرا؟ برای این که یقینا مجزیه. یه جام هست از نزاع خارجه و یقینا مجزی نیست. میخوام بگیم از این بحث اجزا و عدم اجزا که نزاعه که آیا بگیم اجزا یا عدم اجزا، دو مورد خارجه، یعنی بل اتفاق یه مورد اونجا خارجه که حتما مجزیه، مثل این مثالی که زدم. یه مثالم بل اتفاق خارجه یعنی حتما مجزی نیست، مثل این که تمام اجزا و شرایط رعایت بکنه اما قصد قربت نگیره، خب اینم بل اتفاق مجزینی. قرار این دومی به دردمون میخوره با، من تکرار میکنم برای اینکه دیگه وسط کار خیلی معطل نشیم. دو مورد ما داریم که از تحت این نزاع خارجه، یعنی نزاع این که آیا قائل به اجزا بشیم یا قائل به عدم اجزا بشیم، دو مورد داریم از این نزاع خارجه. یک موردش بل اتفاق مجزیه، از این نزاع خارجه. یک موردش هم بل اتفاق مجزی نی. کجاست که بل اتفاق مجزی؟ همین نمازی که ما میخوام ظهر بخونی، این بل اتفاق مجزی از واقعه. چرا؟ برای اینکه تمام اجزا و شرایط شرعی و عقلی رو رعایت کردن. یه موردش هم بل اتفاق خارجه، اونجایی که یقینا مجزی نی، تمام اجزا و شرایط شرعی رو رعایت کردم اما قصد قربت نیوردم. پس ما دو مورد تعبدی داریم که یکیش بل اتفاق خارجه یعنی بل اتفاق مجزیه، یکیش هم از نزاع خارجه یعنی بل اتفاق غیر مجزیه. حالا ایشون میفرماد ما اول بحث رو شروع بکنیم، فقط این مثالا رو دارم که قدری محل نزاع روشن بشه. فصل سوم اینه، الاتیان به مأمور به علا وجههی یقتضی الاجزاء فی الجمله. فی الجمله یعنی به نحو موجب جزئیه. یعنی این نزاع که آیا ما ببینیم امتثال امر ظاهری مجزیه یا نه، یک فل جملش مسلمه. فل جملش کدومه؟ اونی که از محل نزاع خارجه، اونجایی که تمام اجزا و شرایط رعایت بکنی. یه جه دیگه هم هست که اونم بالاتفاق خارجه، اونجایی که قصد قربت رو رعایت نکنی. پس خلاصه اجزا و عدم اجزا که محل نزاعه، در بعضی از جهاش محل نزاع نی، یعنی از محل نزاع خارجه. حالا یا به عنوان این که یقیناً مجزیه، یا به عنوان این که یقیناً مجزینی. ما داریم بحثی که میکنیم فل جمله است، نه بل جمله. به نحو موجبه کلی نمیگیم، به نحو موجبه جزئی. لذا ایشون میگه اتیان به مأمورون به علا وجهه مقتضی اجزا است در بعضی از موارد بل اتفاق، بلا شبهه یعنی بل اتفاق. ولی قبل الخوض فی تفصیل المقام، ولی قبل از این که فرو بریم در این بحث تفصیل بدیم و قبل از این که نقض و ابرام ها رو توضیح بدیم، یم بقی تقدیم امورن، یه سه چهار تا مطلب رو ایشون میخواد تذکر بده، بعدن بحث شروع کنه. چون یه بحث چقدر مشکل نسبتا، میخواد محل نزاع رو خوب روشن بکنه، سه چهار تا مطلب رو تذکر بدن، بعد وارد بحث میشن. پس فعلا یکی دو جلسه درسمون راجع به این مطالبیست که خوردریزایی که الان میخوام بگیم، و الا بحث اجزا و عدم اجزا انشاءالله مال جلسات بعده. خب عنایت بکنین آقا، یک کلمه وجهه ما تو عبارت داشتیم دیگه، اتیان به مأمور و به علا وجهه. این علا وجهه سه احتمال داره، البته ایشون دو تاش رد میکنه، یکیش قبول میکنه، ولی این کلمه وجهه سه احتمال داره. من برخلاف ردیف ایشون میگم، ایشون اونی که سوم میگه من اول میگم، اونی که ایشون اول میگه من سوم میگم. فعلا با همین ردیفی که من عرض میکنم در ذهن آقایون باشه، اون وقت خواستیم ترتیب تطبیق بکنیم با همون حرف ایشون. این کلمه وجهی که در عنوان بحث شده، یک احتمالش اینه که قصد وجه باشه، ندارتونه قصد وجه که. حالا یه همینجا من یه قدی توضیح بدم که دیگه میرسیم به احتمال بعدی، دیگه این چیزا رو معطل نشیم. فقط میخوام آقایون تو ذهنشون قصد وجه تداعی بکنه، اونایی که جلد دوم کفایه رو خوندن یادشونه. به خدمت شما عرض شده که در جلد دو کفایه، اون کفایه قدیمی ها، سطر اول صفحه 234، اونجا ایشون اشاره به این مطلب کرده که بعضی ها قائلن که عبادت باید مقترنن به وجهه باشه. اصل مطلبم از خواجه نصیر طوسیه، ولی کتاب دم دستم نبود نگاه کنم، ولی یادمه تو مقصد ششم شرح تجرید که مال خواجه نصیر طوسیه، ایشون در اون مقصد ششم فرمودن یجب، حالا یا یجب یا لازم، لازم است که عبادت به قصد وجه آورده بشه. قصد وجه یعنی چی؟ یعنی اگر نماز یومیه میخوای بخونی، بعد قصد وجوب بکنی. نماز شب میخوای بخونی، بعد قصد استحباب بکنی. کسی اینو نمیگه، هیچ کسی اینو نمیگه. شما میخوای نماز بخونی، لازم نمیگی چهار رکعت نماز واجب. این عوام نوعا میخوان نماز بخونن، میگن چهار رکعت نماز واجب به جا میارن، عیبی نداره، اما واجب نی. قصد وجوب یا نماز شب، من نماز شب مستحبن میخونم قربتن الله، قصد وجه از نظر مشهور لازم نی. ولی خواجه طوسی در شرح تجرید ایشون فرموده عمل باید مقرون به وجه باشه. حالا وجهش هم عرض میکنیم، یا وجه وصفی. از کدام به درس اینجا کاری نداریم، ما رفتیم تو جلد دو که دیگه میخوایم بعدن رسیدیم به قصد وجه معطل این حرفا نشیم. هنوز که وارد بحث نشدیم، ذهن آماده است، فقط میخوام قصد وجه رو براتون توضیح بدم. اول کسی که قصد وجه رو معتبر کرده خواجه طوسی بوده، بعد از ایشون سرایت کرده به بعضی از فقها، یه 6-7 نفر 7-8 نفر هم از فقها، مثلا علامه، شیخ انصاری در بعضی از کلمات، اینها هم تبعیت کردن قصد وجه رو واجب کرد. اون وقت اینا هم باز گفتن دو جور، بعضی هاشون گفتن وصفی، بعضی هاشون گفتن غایی. وصفیش چجوریه؟ اینجوری نیت کنه، اصلی صلاتن واجبه، اصلی صلاتی که این صفت داره واجبه، یعنی قصد وجه رو به عنوان صفت بیاره. اصلی صلاتن واجبه، نمازی که این صفت داره واجبه میخوام انجام بدم. این مال وصفیش. غاییش چجوریه؟ اصلی صلاتن لوجوبها، نماز میخوام بخونم به علت وجوبش. غرض اینایی هم که قصد وجهی هم دو طایفه هم، یه عدهشون میگن قصد وجه وصفی، یه عدهشون میگن قصد وجه غایی. علا کل حال حق مطلب اینست که چنین چیزی واجب نی. به قول آقای آخون در جاهای دیگه میگه لوکان لشته هر و بان، اگر واقعا چنین چیزی واجب بود که انسان در عمل واجبی قصد وجوب بکنه، در مستحبات قصد استباب، حتما یه دلیلی به دست ما میرسید که یه مسئله عام البلواییه. از اینه که ما دلیلی نداریم پس قصد وجه معتبر نی، حرف خواجم برای غیر عباداته. ما راجع به شرعیات داریم صحبت میکنیم، پس نتیجتا این وجهی که تو این عبارته یک احتمالش این که قصد وجه باشه، احتمال دوم این که این وجه یعنی وجه شرعی، اتیان به مأمور به علا وجهه یعنی علا نهج شرعیه، یعنی شرعیه فقط. این دو احتمال. احتمال سوم این که نه، اتیان به مأمور به علا وجهه یعنی علا نهج المطلوب شرعن و عقلن. سه احتمال عنایت کردیم، سه احتمال بگیم، دو تا شرط میکنیم، ولی سه احتمال روشن باشه. این کلمه وجه ممکنه به قصد وجه اشاره باشه، این یه احتمال. احتمال داره وجه یعنی چی؟ یعنی به وجه هن شرعی فقط، یعنی کسی که مأمورم به رو به وجه شرعی، به کیفیت شرعی بیاره. یعنی چی؟ یعنی اجزا و شرائط شرعی رو بیاره. اجزای شرعی مثل کدام؟ تکبیر و رکوع و سجود و تشهد و سلام. شرائط شرعی کدام؟ طهارت و ستر و استقبال و اینا شرعیه دیگه. پس وجه یعنی چی؟ یعنی علا کیفیت شرعیه، اتیان مأمورم به علا وجه. احتمال دومش اینه، یعنی عمل رو مأمورم به رو به وجه شرعی بیاره. این دو احتمال. احتمال سوم که ایشون اول میگه اینو و همین هم اختیار میکنه ایشون، احتمال این سومی اینه، اتیان مأمورم به وجه یعنی به وجهی که ینبغی ان یعطا به. چجوری خوب آدم عبادت رو بیاره؟ یعنی به وجه شرعی و عقلی، یعنی غیر از اون اجزا و شرائط شرعی خوب انسان شرط عقلی رو هم رعایت بکنه. قصد قربت، اینم بدونید ایشون قبلا خوندیم، البته شاید یادتون نباشه، قصد قربت از نظر ایشون وجوب عقلی داره. ایشون میفرماد شارع نمیتونه به ما بگه سل متقربن، مستلزم دوره. صفحه 107 بحث توسلی و تعبدی رو تو همین جلد خوندیم. در صفحه 107 که بحث توسلی و تعبدی بود، ایشون اختلافش با دیگران اینه، ایشون میفرماد بله سایر شرایط شارع میتونه اخذ در متعلق هم بکنه. بگه چی؟ سل متطهرن، سل متسترن، سل مستقبلن، اینا رو میتونه بگه، اما سل متقربن نمیتونه بگه. عقیده ایشون اینه، شارع نمیتونه قصد قربت و اخذ در متعلق امر بکنه، اون شرایط دیگر رو میتونه بگه اما قصد قربت رو نمیتونه. پس دلیل وجوبش یه عقل. عقل میگه مولا از شما عبادت خواسته، اگر اینه به قصد قربت بیاری بری عزمه میشی، اگر نداری نمیدونی بری عزمه میشی یا نمیشی. عقل میگه بعد به قصد قربت بیاری. غلط به اونجا مراجعه بفرمایید، یادم میاد عبارتشم درست یادم نی. لا یمکن، همچه عبارتیه، لا یمکن ان یؤخذ فی متعلق الامر. این شرط غیر اون شرط هاست. طهارت هم شرطه، سطر هم شرطه، استقبال هم شرطه، قصد قربت هم شرطه، اما این یه دونه شرط حسابش غیر اونا. اونای دیگر میشه اخذ در متعلق امر بکنه، سل متطهرن، متسترن، مستقبلن، اما سل متقربن نمیتونه بگه. پس از کجا ثابت میکنیم قصد قربت واجبه؟ از راه عقل. حالا ایشون احتمال اولینه، این وجهه یعنی مأمور و به رو بیار علا وجهه. احتمال سوم که اولین احتمال ایشونه، مأمورم به رو بیار علا وجهه. علا وجهه یعنی چی؟ یعنی علا وجهه یم بقی ان یعطا به، به اون وجهی بیار که سزاواره. چه وجهیه که سزاواره؟ رعایت شرایط شرعی و عقلی. سه احتمال در این کلمه وجه ها. ایشون یک احتمالشو دوتا اشکال میکنه، یه احتمالش هم سه تا اشکال میکنه، میمونه یک احتمال. یک احتمالی که اشکالی نداره احتمال اوله، یعنی همونی که من سوم گفتم، که چی؟ اتیان مأمورم به علا وجه شرعی و عقلی، که تو گفتن من سومی بود، اما ایشون به عنوان اول دارن نقل میکنن. احدها، سه چهار تا مطلب رو ما باید تذکر بدیم. یک، از ظاهر، احتمال اول، یعنی اون احتمال سومی که من گفتم مال ایشون اوله، فرقی نمیکنه. از ظاهر ان المراد من وجهه فی العنوان، یعنی اون کلمه وجهی که در عنوان بحث مطرح کردیم مراد چیه؟ هو نهج. نهج یعنی طریق، یعنی روش، فارسیش یعنی روش، عربیش یعنی طریق، یعنی به اون نهجی که یم بقی ان یعطا به، مأمورم به رو بیار علی وجهه، یعنی بر اون نهجی که سزاوار است مأمورم به رو بر اون وجه بیاری، علی ذالک نه شرعا و عقلا، یعنی مأمورم به رو به وجهش بیاری، یعنی به اون نهجی که سزاوار است عمل رو به اون نهج بیاری شرعا و عقلا. شرعنش که معلومه چیه؟ طهارت و ستر و استقبال و رکوع و سجود و تمام اینها وجه شرعیه. عقلیش مثل چی؟ مثل این، مثل مال عقلیشه. عقلی مثل و ان یعطا بهی، یعنی اتیان بشه به مأمورم به قصد تقرب فی العباده، چون در توسلیات که قصد تقرب نمیخواد، در تعبدیات قصد تقرب میخواد. پس دقت کردین آقا این کلمه وجه یعنی چی؟ اتیان شده مأمورم به علی وجهه، یعنی علی وجه ینبغی ان یعطا به، چه وجهیه که انسان سزاوار عبادت اونجوری بیاره؟ علی وجه شرعی و عقلی، یعنی هم شرایط شرعی رو رعایت بکنه هم شرایط عقلی رو. حالا میخواد سراب بکنه بره اون دوتا رو میخواد نفش کنه. سه احتمال داره، ولی احتمال ظاهرش همین بود که ما خوندیم. حالا میخواد دومی رو میگه نه، سومی رو میگه نه. لا، این وجهه معناش اینه، یعنی رعایت شرایط شرعی و عقلی، لا خصوص شرعی. دقت کردین احتمال دومو داره رد میکنه. این نهجی که اینجا تو عبارت ما دارین معناش خصوص کیفیت معتبره در مأمور و به شرع نیست، یعنی اون وجهه فقط معناش چیه؟ همونیست که ما گفتیم، یعنی امر رو علی وجهه بیار، یعنی هم کیفیت شرعی رو رعایت کن هم کیفیت عقلی رو، نه تنها فقط کیفیت شرعی، یعنی رعایت بکنی طهارت و ستر و استقبال و اما قصد قربت رو رعایت نکنی، این نمیشه. ایشون میفرماد نه، احتمال دوم، یعنی ولو سه احتماله ولی احتمال دوم و سومش لا غلطه، همون احتمال اول درسته. چرا؟ فانهو ضمیرشان علیه، بنابراین احتمال، یعنی احتمال دوم، بنابراین احتمال یکونو. ایشون میخواد بگه این دوتا اشکال داره. اگر این وجهو ما معنا کنیم شرایط شرعیه، این مستلزم دوتا اشکاله، احتمال سوم مستلزم سه تا اشکاله. حالا این احتمال دوم دوتا اشکالش کدومه؟ یکی این که لازم میاد این قید علی وجهه قید توضیحی باشه، توضیحی یعنی تأکیدی در مقابل تأسیسی. ما دو جور قید داریم، گاهی از اوقات یه قیدی میاریم تأکیده. یعنی چی تأکیده؟ یعنی اگرم نیاریم از ما قبل فهمیده میشه، یعنی اگر ما این قید رو بیاریم تأکیده، بله اگرم نیاریم از کلمه ما قبل فهمیده میشه. اما تأسیسی چی؟ بعضی از قید ها هست نه، اگه نیاریم از بین میره، اون جمله از عبارت استفاده نمیشه. اصل در قیود تأسیسه، لذا میگن از تأسیس و خیر و من تأکید، تأسیس بهتر از تأکیده. انسان یه مطلبی بگه که تازه بشه که از عبارت قبلی نفهمه، این بهتر است از این که انسان یه کلمه‌ای بگه که اگرم نمیگفت از ما قبل فهمیده میشد. ایشون میگه ما اگر این وجهو بخوایم وجه شرعی معنا کنیم دوتا ایراد داره. یه ایرادش این که قیدش میشه قید توضیحی، یعنی این کلمه وجهه میشه تأکید چی؟ تأکید مأمورم به، چون از تو خود مأمورم به ما وجهو میفهمیم. اتیان مأمور به یعنی چی؟ یعنی آوردن عمل با کیفیت شرعی. اصلا از کلمه مأمور به ما اون وجه رو میفهمیم، یعنی کیفیت شرعی. اون وقت اگر این دوباره این وجه به معنای کیفیت شرعی باشه میشه قید تأکیدی، و حالا اون که اصل در قیود قید تأسیسیه. این یه اشکال. اشکال دیگه اون جمله‌ای که اول گفتم بعدن به دردمون میخوره اینه، لازم میاد اونجایی که بعضی از جاهایی که یه نفر یک واجبی رو با تمام شرایط شرعی رعایت کرده این از نزاع خارج بشه. یعنی عمل رو آورده با تمام اجزا و شرایط ولی قصد قربت نیورده، این بالاتفاق از محل نزاع خارجه. ما اگر این وجه رو بزنیم به وجه شرعی، لازم میاد اون عملی که تمام اجزا و شرایط شرعی رو داره اما قید عقلی رو نداره، او از محل نزاع خارج بشه. نزاعی چی؟ نزاع اجزا و عدم اجزا. از اول عرض کردم یه جاییست بالاتفاق خارجه، یه جایی هم از نزاع، یه جایی هم آوردیم که بالاتفاق اونم خارج بود. حالا ایشون میخواد همینه بگه، انهو ضمیرشن علیه، یعنی بنابر احتمال دوم، یعنی اگر وجه به معنای کیفیت شرعی معنا کردی، علیه یکون قید علی وجه یکون قیدا تأکیدی یا و هو بعیدون. چرا؟ برای اینکه اصل در قیود تأسیسیه. این یک اشکال. ما انه، اشکال دوم، ما انه یلزم خروج و تعبدیات ان حریم نزاع. دیگر این که اگر ما این وجه کیف شرعی معنا کنیم، تعبدیات از حریم نزاع خارج میشه. اگر شما یه عبادتی آوردی نماز، تمام اجزا و شرایط رو رعایت کردی غیر از قصد قربت، خب این یقینا بالاتفاق خارج از محل نزاعه. یعنی همه میگن این مجزینی عملی، شما 100 تا شرط هم 100 تا جزن هم در نماز رعایت بکنی اما قید عقلیشو نیاری، قصد قربت رو نیاری، این بالاتفاق مجزینی. ایشون میگه ما اگر این وجهه رو کیفیت شرعی معنا کنیم، معناش اونجاییست که اگر یک عملی قید عقلیشو نداشت فقط شرایط شرعی رو داشت، این از حریم نزاع خارج باشه، و حال اینکه اونم باید داخل در حریم نزاع بشه. البته بنا ان علی المختار، این اشکال بنا بر اونیست که ما اختیار کردیم در بحث توسلی و تعبدی صفحه 107 رو مبنای ما یه همچین اشکالی پیش میاد. کما تقدم بحث توسلی و تعبدی که ما چی گفتیم اونجا؟ گفتیم قصد قربت از کیفیات اطاعت هست عقلا، لامن قیود المأمور به شرعا. پس نتیجه چی شد آقا؟ احتمال دوم مستلزم دو اشکاله. یعنی اگر کلمه وجه رو بخوای حملش بکنی بر اطاعت و اجزا و شرایط شرعیه، مستلزم دو اشکاله. و اما سومی هم لا، این لا عطف به اون لا، یعنی احتمال سوم هم درست نی. چرا؟ مستلزم سه اشکاله. چرا؟ اشکال اولی که چند نفری گفتن، این بحث کلامیه، سرایت کرده به آقایون فرقه ها، یه 5-6 نفر 7-8 نفر هم اومدن قائل شدن. ایشون میگه معظم اصحاب ما اصلا قبول ندارن. پس اگر وجه شما بخوای به قصد وجه معنا کنی، منافات داره با این مطلب، علمای ما قبول ندارن. این اولا. تازه اونام که قبول دارن، تازه خواجه و علامه و اینام که قبول دارن، در تعبدیات قبول دارن، نه در توسلیات. و حالی که نزای ما عامه، ما که داریم نزا می کنیم اجزا و عدم اجزا، هم در توسلیه و هم در تعبدیه. و حالا این که اولا قصد وجه معتبر نیم، اونایی هم که تازه معتبر می دونن فقط در تعبدیات نه توسلیات. اشکال سوم هم این که خب بین شرایط نماز خیلی شرایط داره، اگر بگیم این وجه مخصود قصد وجهی، وجهی نداره، معنا نداره، ما بین شرایط یه دونشو بیاریم به عنوان مطلب ذکر بکنیم. پس توجیه احتمال دوم دو اشکال، احتمال سوم سه اشکال. یعنی سومی هم نه، احتمال سومی هم نه که بیای بگی مقصود از اون وجه و وجه معتبر عند بعض اصحابه. یعنی از خواجه نصیر طوسی در شرح تجرید شروع شده، بعد به شاگردش علامه سرایت کرده و بعدم به دیگران سرایت کرده، عند بعض اصحاب قصد وجه معتبره. فانه ضمیرشان ما عدم اعتباره عند الموزمی. اشکال اول، اولا معتبر نیست او چی؟ قصد وجه. عدم اعتبارهی، اولا و ثانیان و ثالثان رو بذاریم که عبارت قاطی نشه. اولا عدم و اعتبار قصد وجه عند الموزم، این یک. و ثانیان عدم و اعتبارهی عند من اعتبره الا فی خصوص العبادات لا مطلق الواجبات. ایشون میگه برفرضم، حالا بگیم معتبره، عند من اعتبر، نزد اونام که تازه معتبره معتبر نیست الا این الا میخوره به عدم ها. ببینین نزد اون کسایی هم که اعتبره، نزد اونایی هم که قصد وجه معتبره، معتبر نیست الا در خصوص عبادات لا مطلق الواجبات. با حالی که نزاع ما اهمه، ما داریم در توسلیات هم بحث میکنیم. اگر بخوایم بگیم اون وجه قصد وجهه، لازم میاد نزاع فقط در تعبدیات باشه. خب احتمال دوم و سوم باطل، احتمال اول رو پذیرفتیم فلا بوده. نتیجه چیه؟ احتمال اول. حالا که این دوم و سوم باطل شد، فای نتیجه احتمال اول نتیجه چیه؟ اینه اتیان مأمورم به علی نهجه شرعی و العقلی. اگر کسی مأمورم به رو بود با رعایت جنبه های شرعی و عقلی بعد کشف خلاف شد، آیا مجزیه یا نه؟ فلا بده. حالا که احتمال اول درسته، پس ناچاریم اراده بکنیم چیزی را که یندر و جفیه من المعنا. این من بیان اون ماست، من بیانیه است، بیان اون ما رو میکنه، ضمیر فیه هم به ما برمیگرده که همون معناست. پس بعد اراده بکنیم اولی را، یعنی اراده بکنیم اون معنایی را که یندرج اون نزاع در اون معنا، و اون کدام ما ذکرنا، یعنی همونی که در احتمال اول گفتیم کمالا یخ و انشاءالله شد.